سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. یک دیپلمات افغان میگوید که حکومت بریتانیا سفارت افغانستان در لندن را تا 27 ماه سپتامبر میبندد. این دیپلمات افغان در سفارت افغانستان به دلیل حساسیت موضوع نخواست که از او نامه گرفته شود. منبع روز یکشنبه 18 سنبله بر رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه بریتانیا همچنان به کارمندان سفارت افغانستان 90 روز مهلت داده تا بریتانیا را ترک کنند یا در این کشور بمانند. با گفته این دیپلمات، وزارت امور خارجه بریتانیا گفته که امور سفارت را به نمایندگان طالبان هم واگذار نمی کند، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. پیش از این حکومت طالبان از سفارت افغانستان در بریتانیا خواسته بود تا با وزارت امور خارجه تعامل داشته باشد، اما آنها این کار را نکردند و طالبان در نهایت خدمات کنسولی این سفارت را باطل اعلام کردند. تاکنون وزارت خارجه بریتانیا در این مورد اظهار نظر رسمی نکرده و سفارت افغانستان در لندن هم در مورد بسته شدن سفارت رسما چیزی نگفته است. این دومین سفارت افغانستان است که در کشورهای غربی بسته می شود. پیش از این امریکا سفارت افغانستان در واشنگتن را بسته بود. برگزاری 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است از فردا دوشنبه 19 سنبله آغاز شود. در این نشست وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابقش نوشت که گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بعد از ظهر دوشنبه به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. او افزود که درباره این نشست با شماری از افغانها به ویژه زنان افغان در مورد توقعاتشان از این نشست صحبت خواهند کرد. طالبان به تازگی سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان را منع کرده است، اما بنت گفت که به ماموریتش خارج از افغانستان ادامه می دهد. امروز 8 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد آموزی. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو امروز یکشنبه 18 سنبله در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود به مناسبت این روز گفته که بیایید از قدرت سواد برای جهان فراگیرتر استفاده کنیم. سازمان ملل متحد امسال از این روز تحت شعار ترویج آموزش چند زبانه، سواد برای درک متقابل و صلح برگزار میکند. این در حال است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم منع کرده و دختران و زنان را از تحصیل در پانتونها و کار در ادارات داخلی و بین المللی هم محروم ساخته است. یونسکو میگوید که سواد به عنوان یک حق اساسی بشر برای هم است. طالبان 7 شامل 3 زن و 4 مرد را در محله عام در ولایت غور شلاق زدند. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 17 سنبله توسط استر محکمه طالبان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق منتشر شد، 3 زن به اتهام آنچه فرار از خانه و 4 مرد به اتهام آنچه زنا خوانده شده محکوم شدند. طبق این اعلامیه 4 مرد هر یک به 39 ضرب شلاق و 2 از آنان به 3 و 2 دیگر به 2 زندان نیز محکوم شدند. همچنین از میان 3 متهم یکی به 39 ضرب شلاق و 1 حبس تعزیری و 2 دیگر به 29 ضربه شلاق و 4 حبس تعزیری محکوم شدند. در این حال سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مجازات‌های عمومی طالبان را محکوم کرده و این اقدامات را نقض جدی حقوق بشر دانسته. و امریکا میگوید که واشنگتن معتقد است که ایران راکت‌های بالستیک با برد کوتاه بر روسیه در جنگ با اوکراین انتقال داده است. قصر سفید از تایید انتقال تسلیحات ایران بر روسیه خودداری کرد، اما بر اساس 2 آگاه از این موضوع به متحدانش نگرانی خود را به خاطر تقویت حمایت ایران از روسیه تکرار کرده است. قصر سفید ماهاست که به ایران هشدار داده که راکت‌های بالستیک را بر روسیه ندهد، اما ایران یافته‌های ادارات استخباراتی آمریکا را رد کرده و گفته است که بر روسیه برای جنگ با اوکراین اسلحه نفرستاده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. منابع میگویند قرار است تا پایان ماه جاری میلادی سفارت افغانستان در بریتانیا مسدود شود. تا دقایق دیگر در این مورد تا لحظات دیگر جزئیات این گزارش را نیز برایتان خواهیم داد. قرار است 57th نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر ملل متحد فردا برگزار شود و در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت شود. خواست زنان افغان از این نشست چیست؟
نشست هایی را که دا به حال داشتن هیچ کدام فایده ای نداشته است. تا هنوز دروازه های پانتون مکاتب بروی دختران بسته است و آنها حق تحصیل را ندارند. حقوق شرعیش را نقض شده است. من به این نشست اصلا امیدی ندارم.
در گزارش خواهید شنید که مقام های اوکراینی امروز یکشنبه 18 سنبله گزارش دادند که در حملات شبانه روسیه چندین غیر نظامی در نقاط مختلف این کشور کشته و زخمی شدند. و امروز 8 سپتامبر برابر است بر روز جهانی سوادآموزی. یک بانوی افغان که از داشتن سواد محروم است میگوید:
وقتی که ما درس نخوندیم که اولادای ما کوشش کردن میتونم یک خط قلم یا یک لوحه خواندن میتونم، پیش یک دکتر میرم زجر میبونم، اگه یک جای کساد راست بتم پیدا کردن میتونم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه نگاه بر رویدادهای 7 روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. منابع میگویند قرار است تا پایان ماه جاری میلادی سفارت افغانستان در بریتانیا مسدود شود. یک دیپلمات این سفارت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود امروز بر رادیو آزادی گفت وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه از زلمه رسول سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در این کشور خواسته که تاریخ 27 سپتامبر دروازه سفارت را ببندد. به گفته این منبع پس از بسته شدن سفارت خدمات قنسولی نیز به افغانها ارائه نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت بریتانیا مصمم است تا سفارت جمهوری مخلوع افغانستان در آن کشور را ببندد. یک دیپلمات سفارت افغانستان در لندن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت قرار است به تاریخ 27 سپتامبر سفارت افغانستان در این کشور به گونه کامل مسدود شود. این منبع همچنان گفت که بریتانیا به کارمندان سفارت 90 روز وقت داده تا آن کشور را ترک کنند و یا درخواست پناهندگی سیاسی بدهند. او بر رادیو آزادی افزود:
جمعه پروز سفیر بر وقت او زلمه رسول وزارت خارجه تا
روز جمعه وزیر خارجه بریتانیا زلمه رسول سفیر افغانستان در این کشور را خواسته بود و بعد گفت آنها تصمیم گرفتند که این سفارت را بسته کنند. اخیرا برخی مکتوب هایی را که مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای طالبان در دوحه سپرده است، به اساس آن اگر عملیات دیپلماتیک مسدود شود کنسولگری نیز مسدود می گردد، همه چیز مسدود و مهرلاک می شود. به تاریخ 27 این ماه یک آیت از وزارت خارجه می آید و همه چیز را تسلیم می شود.
به گفته این منبع در سفارت افغانستان در بریتانیا، وزارت خارجه بریتانیا همچنان گفته که آنها سفارت را به طالبان واگذار نخواهند کرد و تا زمانی که در افغانستان یک حکومت به رسمیت شناخته شده ایجاد نشود، هیچ نوع نمایندگی سیاسی افغانستان یا کنسولگری در بریتانیا اجازه فعالیت نخواهند داشت. این در حالی است که حکومت طالبان چند پیش از کارمندان این سفارت خواسته بود که با وزارت خارجه آنان تعامل کنند، اما کارمندان سفارت این موضوع را رد کردند و در نتیجه خدمات این سفارت از سوی طالبان باطل اعلام شد. این خبر شماری از افغانهای مقیم در بریتانیا را نگران ساخته است. تا کنون حکومت بریتانیا به گونه رسمی در مورد بستن سفارت افغانستان برای بدیل ارائه خدمات قنسولی به افغانها هیچ چیزی نگفته است. این دومین سفارت افغانستان است که در کشورهای غربی بسته می شود. پیش از این امریکا سفارت افغانستان را در واشنگتن بست. این در حالی است که در آخر هفته گذشته دیوید چویله رسانه جرمنی گزارش داد که وزارت خارجه این کشور خواست طالبان مبنی بر بی‌اعتبار ساختن قنسولگری های افغانستان واقعی برلین و بن را پذیرفته است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان در اخیر ماه جولای سال روان با پخش یک اعلامیه گفت که بعد از این اسناد صادر شده از سوی سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا دیگر قابل قبول نیست. در اعلامیه حکومت طالبان آمده بود که تنها ارائه خدمات از سوی سفارتخانه‌های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا و جمهوری چک و همچنین خدمات کنسولگری منشن برای آنها قابل اعتماد است. حکومت طالبان تا اکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت‌های افغانستان در چین، پاکستان، ایران، ازبکستان و شمار محدود از کشورهای آسیایی با آنها واگذار شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. قرار است 57مین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در بخش آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به بررسی گرفته می شود فردا دوشنبه 9 سپتامبر آغاز شود. در آجندای این نشست که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده آمده که گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان و کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گزارش‌های خود را در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهند کرد. شماری از دختران و زنان افغان میگویند با آنکه به نتایج برگزاری چنین نشست‌ها چندان خوشبین نیستند، اما تاکید می‌کنند که سازمان ملل متحد باید حکومت طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو قرار دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه برگزاری 57مین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماری از دختران افغان میگویند انتظار دارند تا سازمان ملل متحد حکومت طالبان را در خصوص نقض حقوق بشر در افغانستان به پاسخ‌دهی مجبور کند. یک بانوی افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از کار کردن محروم شده است، به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش، به رادیو آزادی گفت به نتایج مثبت این نشست امیدوار است.
این موضوع کم ما را امیدوار ساخته، چون قرار است که تمام دنیا بدانه که حقوق بشر در افغانستان فعلا در چه وضعیت قرار داره، مردم کدام مشکلات را متحمل میشن. اما فقط یک نشست کفایت کننده نیست، باید از طالبا در مورد تمام کارهایشان که به خاطر نقض حقوق بشر انجام دادن باید از اونا حسابدهی گرفته شود و اونا جوابگوی باشن.
اما یک بانوی دیگر افغان که از آموزش محروم است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، برادیو زادی گفت با توجه به برگزاری نشست های مشابه قبلی به نتایج این نشست چندان خوشبین نیست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نشست هایی را که به حال داشتن هیچ کدام فایده ای نداشته است. تا هنوز دروازه های پانتون مکاتب بروی دختران بسته است و آنها حق تحصیل را ندارند. حقوق شرعیشان نقض شده است. من به این نشست اصلا امیدی ندارم.
در بخش 57مین نشست نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز دوشنبه آغاز می شود، چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به بررسی گرفته می شود. در اجندای این نشست آمده که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به گونه شفاهی در مورد چگونگی وضعیت حقوق بشر در این کشور معلومات ارائه خواهد کرد. در ادامه آمده که کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد نیز گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد کرد که شامل گزینه‌ها و فرآیندهای پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر در این کشور است. این در حالی است که پیش از این نمایندگان 90 نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر هم در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده خواندند. آنها به تاریخ 6 سپتامبر در این نامه سرگشاده از اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که هر چه سریعتر یک مکانیزم مستقل و بین‌المللی برای ارزیابی نقض سیستماتیک و گسترده‌ای حقوق بشر را در افغانستان روی دست بگیرند. قابل یادآوری است که چند روز پیش از این در نسخه نشر شده گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد که قرار است روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شود آمده که مقام‌های حاکم در افغانستان از طریق یک سلسله فرامین محدود کننده و برخی اقدامات حقوق اساسی و آزادی زنان را محدود کرده و فرصتها را برای آنها در زندگی عمومی و سیاسی از بین بردن. اما حکومت طالبان در 3 سال گذشته همواره اتهامات در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده، گفته که حقوق بشر به حقوق زنان در افغانستان در چوکات شریعت اسلام تأمین است. اما با گذشت این مدت تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی یکی از دلایل آن را برخوردهای سختگیرانه و سیاستهای حکومت طالبان به ویژه در بخش حقوق زنان و دختران در افغانستان عنوان می کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان باخبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی خواهید شنید که شماره از افراد محروم از آموزش در افغانستان میگویند که نداشتن سواد زندگیشان را با مشکلات مختلف روبرو کرده است. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات جهان. مقام‌های اوکراینی امروز یکشنبه 18 سنبله گزارش دادند که در حملات شبانه روسیه چندین غیر نظامی اوکراینی در نقاط مختلف کشته و زخمی شدند. مقام ها این مطلب را اندک پس از سخنان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بیان کردند. رئیس جمهور زلنسکی گفت که کیف بر راه حل های دراز مدت به هدف توقف حملات هوایی روسیه تاکید می کند. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیمتان می کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ویدیویی که اواخر روز شنبه نشر شده گفته که در هفته گذشته نیروهای روسیه اوکراین را با بیش از 800 راکت ضد تانک، تقریبا 300 تیاره بی‌سرنشین موسوم و شاهد و اضافه از 60 راکت بالستیک هدف قرار دادند. او افزود که ترور را میتوان فقط از یک طریق متوقف کرد. به گفته زلنسکی با حمله به میدان هوایی نظامی به پایگاه ها و منابع لوجستیکی تروریسم روسیه میتوان این حملات را متوقف کرد. بر اساس گزارش نیروهای هوایی اوکراین، روسیه شنبه شب با 4 راکت هدایت شونده از منطقه بلگورد و همچنان 23 تیاره بی‌سرنشین نو شاهد ساخت ایران به این کشور حمله کرده است. همزمان مقام‌ها امروز گزارش دادند که یک زوج محسن در شهر سومی اوکراین در اثر پرتاب راکت‌های روسیه کشته شدند. سارنوال محل در تلگرام خود نوشته که 4 نفر دیگر از جمله یک دختر 2 ساله و یک پسر 8 ساله مجروح شدند. بنابر گزارش ها یک خانه هم ویران شده و 20 خانه دیگر آسیب دیده است. همزمان بخش اوکراینی رادیو آزادی امروز گزارش داد که دست کم یک نفر در حمله روسیه به یک ساختمان یک هتل در شهر میکولایوفکا در منطقه دونسک کشته شده است. امدادگران در طول شب در جستجوی 2 مفقود شده در محل حادثه بودند. اداره نظامی کیف در حساب تلگرام خود نوشت که شاید این 2 نفر ناپدید شده زیر آوار باشند. مقامات در کیف پایتخت اوکراین هم گفتند که دست کم 2 نفر بر اثر انفجار در یک فابریکه موترسازی کشته شدند. اما دلیل انفجار معلوم نیست. مقامات گفتند که یک ساختمان 2 طبقه‌ای در این ساحه نیز تا حد ویران شده است. در این حال ویچسلاو گلاتکوف والی منطقه بلگورد روسیه گزارش داد که 3 نفر از جمله 2 کودک زخمی و 2 خانه مسکونی بر اثر اصابت گلوله در جریان شب تخریب شدند. او گفت که نیروهای مدافع هوای روسیه در طول شب فعال بوده و چندین هدف هوایی را از بین بردند. اما مرکز خبر رادیو آزادی به طور مستقل نمیتواند که این گزارش ها را تایید کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 8 سپتامبر برابر است با روز جهانی سواد آموزی. شماری از افراد محروم از آموزش در افغانستان میگویند که نداشتن سواد زندگیشان را با مشکلات مختلف روبرو کرده است. اما زنان تحصیل کرده و با سواد میگویند از برکت سواد به قله های بلند موفقیت رسیدند. در این حال شماری از دختران که از رفتن به مکتب و پوهنتون از سوی طالبان محروم شدند میگویند از کاروان علم و دانش عقب مانده و آرزوی باز شدن مکان و پانتون ها را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بی‌سوادی خود زیاد مشکلات داره. من می‌داشتم سوادم و نفقه اولاد خود پیدا می‌کردم.
گلداسه باشنده شهر کابل که مادر 3 فرزند است می‌گوید به دلیل مخالفت مادر و پدرش که مخالف رفتن او به مکتب بودند از نعمت سواد محروم مانده است. او به رادیو آزادی گفت که نداشتن سواد مشکلات زیادی را در زندگیش بار آورده و او حتی نمیتواند مشکلات روزمره خود را حل کند.
مادر و پدرم اجازه نمیداد که ما مکتب بخوانیم. میگفت مکتب نری. مکتب چی فایده داره؟ وقتی که ما درس نخوانیم که اولادای ما کوشش کردن میتونم یک خط قلم یا یک لوحه خواندن میتونم پیش یک دکتر میرم زجر میبنم اگه یک جای کساد راست بتم پیدا کردن میتونم. یعنی میگه کور هستیم.
اما برخی از زنان باسواد و تحصیل کرده میگویند از زندگیشان راضی‌اند و از برکت علم و دانش در اجتماع مؤثریت دارند. محبوبه همنوا باشنده ولایت بلخ یکی از آنها میگوید که از برکت داشتن سواد توانسته یک شرکت تجارتی ایجاد و با شمار از زنان دیگر هم کمک کند.
با مو سواد با مو طرز فکری که داشتیم توانستم به بلندی ها برسم و امروز خودکفا هم هستم و به خودم و به جامعه و به مردم هم همکاری میکنم و کمکم میرسه و خودم هم از بدبختی و از تنگ دستی کشیدم و چندین خانم دیگر هم در بلوی من کار میکنن و خیر و برکت همین تحصیلم بود که من توانستم امروز به خودم شرکت باز بکنم.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی است. دروازه های آموزش در افغانستان از 3 سال به این طرف از سوی طالبان برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و دختران از رفتن به پوهنتون ها هم منع شدند. کبرا حیدری متعلم صنف 11 و محروم از آموزش باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت میخواهد دروازه های مکتب برایشان باز شود و به آرزوهایی که دارد برسد.
هر انسان حقی دارن که ایران بیاموزن و سواد کافی داشته باشن و من خودم شخصا امروزه متاسفانه نمیتونم به علم و دانش بپردازم به خاطر که دروازه های مکاتب برای دخترها بسته هست و نمیتونیم به هر آن چیزی که میخواهیم برسیم. ما از دولت فعلی میخواهیم که دروازه های مکاتب برای دخترها باز کنند تا ما به آرزوهای های خود برسیم.
یک بانوی دیگر باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید محصل سال سوم پانزده انجینری بود اما با وابسته شدن دروازه های پانتون تحصیلاتش نیمه تمام باقی ماند.
زده که در انجینری پونزی در شپگم سمستر که در تخواهد که طالبان و پراتک سر
درس های من در سمستر ششم پوهنزه انجینری با آمدن طالبان متوقف شد. در زندگی با مشکلات زیاد روبرو هستم. درس های من که نیمه تمام باقی ماند زیاد ناراحت هستم. اگر یک زن سواد را فرا گیرد میتواند تمام خانواده را با سواد سازد و فرزندان و نسل آیندهشان تعلیم یافته می باشد.
یونسکو 3 هفته قبل گفته بود که طالبان با محروم کردن 1.4 میلیون دختر از آموزش دستاوردهای دودهای افغانستان در عرصه معرف را از بین برده و آینده یک نسل را به خطر انداخته است. گفتنی است که پیش از این هم یک رقم چشمگیری از زنان و مردان افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، جنگ، بیجا شدن‌های داخلی، مهاجرت و برخی مشکلات دیگر بی‌سواد ماندند. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان در سال 2019 10 میلیون نفر از جمعیت افغانستان که بالاتر از 15 سال سن دارند از زنان و مردان سواد خواندن و نوشتن را ندارند. و در آن زمان گفته شده بود که به دلیل مشکلات مختلف سالانه بر تعداد این افراد افزوده می شود. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو به مناسبت 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی در صفحه 1 خود نوشته که سواد می تواند درک متقابل، انسجام اجتماعی و اصول را ارتقا دهد. این سازمان از جهانیان خواسته تا با استفاده از قدرت سواد برای داشتن جهان فراگیرتر به ماموریت‌های خود برای دسترسی به سواد برای همه در همه جا بپیوندند. روز جهانی سواد آموزی توسط یونسکو مشخص شده و از سال 1967 بدین سو در سراسر جهان با هدف ابراز پشتیبانی از آموزش و پرورش از آن بزرگ داشت می شود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از خبرنگاران افغان مدعی‌اند که شرایط دسترسی به اطلاعات و سانسور زیر حاکمیت طالبان بدتر شده است. در این حال خبرنگاران افغان که در کشورهای همسایه به هدف دریافت ویزای کشور مقصد گیر ماندند، نهادهای عامی خبرنگاران را به بی‌توجهی متهم می‌کنند. این در حالی است که به تازگی دو نهاد رسانه‌ای دومین نشست خبرنگاران افغانستان را در بروکسل برگزار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش برای می کنند که از یک مسیر تقریبا تقبیانه بر خبرنگارا و رسانه ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست، از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل‌های تازه رسانه ای بوده است. با گفته این مرکز، در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
ترټولو ډیر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سخت شرایطو کې ژوند کوي.
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفته میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کرده میتوانند، که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبروند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستون سر مخدی.
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم می کنند. این در حال است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه ها مؤثر واقع شود.
این در حال است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسماً در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه نگاه به رویدادهای 7 روز هفته را خواهید شنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک دیپلمات افغان میگوید که حکومت بریتانیا سفارت افغانستان در لندن را تا 27 ماه سپتامبر میبندد. این دیپلمات افغان در سفارت افغانستان به دلیل حساسیت موضوع نخواست که از او نام گرفته شود. منبع روز یکشنبه 18 سنبله بر رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه بریتانیا همچنان به کارمندان سفارت افغانستان 90 روز مهلت داده تا بریتانیا را ترک کنند یا در این کشور بمانند. و گفته این دیپلمات وزارت امور خارجه بریتانیا گفته که امور سفارت را به نمایندگان طالبان هم واگذار نمی کند، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. برگزاری 57th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است از فردا دوشنبه 19 سنبله آغاز شود. در این نشست وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان، روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقش نوشت که گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بعد از ظهر دوشنبه به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. امروز 8 ماه سپتامبر مصادف است با روز جهانی سوادآموزی. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو امروز یکشنبه 18 سنبله در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود به مناسبت این روز گفته که بیایید از قدرت سواد برای جهان فراگیرتر استفاده کنیم. سازمان ملل متحد امسال از این روز تحت شعار ترویج آموزش چند زبانه، سواد برای درک متقابل و صلح برگزار می کند. طالبان 7 نفر شامل 3 زن و 4 مرد را در ملاه عام در ولایت غور شلاق زدند. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 17 سنبله توسط سر محکمه طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق منتشر شد، 3 زن به اتهام آنچه فرار از خانه و 4 مرد به اتهام آنچه زنا خوانده شده محکوم شدند. در این حال سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها مجازات‌های عمومی طالبان را محکوم کرده و این اقدامات را نقض جدی حقوق بشر دانستن. و امریکا میگوید که واشنگتن معتقد است که ایران راکت‌های بالستیک با برد کوتاه بر روسیه در جنگ با اوکراین انتقال داده است. قصر سفید از تایید انتقال تسلیحات ایران بر روسیه خودداری کرد، اما بر اساس 2 منبع آگاه از این موضوع به متحدانش نگرانی خود را به خاطر تقویت حمایت ایران از روسیه تکرار کرده است. قصر سفید ماهاست که به ایران هشدار داده که راکت‌های بالستیک را بر روسیه ندهد، اما ایران یافته‌های ادارات استخباراتی آمریکا را رد کرده، گفته است که بر روسیه برای جنگ با اوکراین اسلحه نفرستاده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنایه هم در حال است که فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمند که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیشه.
مرضیه حمیدی، تکواندوکار در فرانسه، از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدیدآمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن، و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما، از خاطری که دوستای ما هستن مسیج های تهدیدآمیز دریافت کردن. و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بودم.
اینکه چگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد؟
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
پویسکرساز در هرات که با عشق کار میکند و به شهر رنگ دیگری بخشیده است، و معرفی نازک‌ترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فرواق، کارشناس امور تحصیلی، گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان ما حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبا از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبا دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها، تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میارن، که تعداد کم از مردم باید متاسفانه اونم از دستشان بگیرن. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه امر رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف، و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه، و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه، که بسیار یک هدف خطرناک است، و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن، به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است، و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن، تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن، و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده، و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبا حاکمیت گرفتن، ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته، و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان. هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه‌نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما، فشار زندگی بر این خیمه‌نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم ماه که در همه هفته او در همه هفته بودیم، تا هنوز در همه هفته خاک بود بودیم، در همه زیر خیمه زندگی کردیم که اطفال ما هم اشتیم در همه زیر همه باد و هفته و همه خیمه بودیم. تا هنوز بای ما خیلی گرید کمای نرسیده، فقط سه دفعه شده که بای ما دو بودی ده پینجا کلو ارد، یک دفعه پینجا کلو ارد بای ما داده شده، یک دفعه هم بای ما 20 کلو ارد داده شده. دیگه کدام چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد، این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حالی هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه، کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد ها.
نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها با پشته گمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش ازی بود که یک شرکی را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متبقی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند، چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم، واقعا مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم همونطوری که شما هم میتونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت 2 بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدن. و
در هفته ای که گذشت، مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونت بار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند، اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشیم که نخواهیم حقیقت پذیر باشن و اینقدر زنده زن باشن. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن، چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیت کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیک های ما، حتی دوستای ما از خاطری که دوستای ما اصلا مسیج های تهدید آمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این شانوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم، آدرس خانه پیچ شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار ما به پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای ما افتاده و تحت امنیت پلیس ما دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای ما اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترهای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها دارن زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زدن نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویویم جای دارد میشه، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو من اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خدا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست های.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اونقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش ماهی گذشته از دور ابتدایی رقابت‌های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت‌ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله‌ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستن، شما برای من انرژی میتن و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021، تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته‌ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 30 آگوست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخله آلمان، این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در دو ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فطرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلی تر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتانن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانین که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شوه از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولت‌هایی که دولت‌ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است و مخاطره می‌افته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی‌های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می‌پردازیم که با آثار هنری‌اش در حال جلب توجه مردم است. گلجو بایسکل ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی های غیر معمولشان توجه را جلب می کنند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که برم، بعضی پولم نمیدم کوتاه میام خود دیگه هر کسی از چیزی داره.
بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با سی سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه میکنند. گلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه به ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است. میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای او تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرد.
من خوشم میاد، علاقه مندم بیشتر به کار خود.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا دو چرخه‌ای که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایوه لد میگیرم، این چیزی هست که شرم و مردمون یکتری علاقمند به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خوستوال د پارا د پرسلالان د پالا دومره یو مخیم دیو چې قدر ته وایم چې په دالاندو ټیم کې دومره زنګونه ماته ټیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمنت په لار بیا یو ډیر دغه خالق دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغوړی نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدرستون څخه دغه مننه دی پر سال پدرستون کمیټه څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لار تورنمنټونه واچوي میدانونه را ته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې نو مونږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه تورنمنټونه په لار وچوي د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روسي نو دغې ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمین ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن و برای فعلا ما زمین سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه، بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً که سطحش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رو دو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه رو برای بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. سطح مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم و سطح بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاصی بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت می پردازند. و در آخر هم هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی‌های هوشمند هانر ماجیک ویتری است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن‌های قاچمنده در جهان. این تلفن‌های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می‌دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفون ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپنی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر قدتوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفون ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما به باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. مارسومندم که هفته خوبی را پیش رو